سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. بیش از 1000 خانواده روز جمعه از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده است که 1114 خانواده از جمله 202 خانواده از گذرگاه تورخم در ننگرهار، 92 خانواده از گذرگاه اسپین بولدک در قندهار، 110 خانواده از پل ابریشم در نیمروز و 710 خانواده از مرز اسلام قلعه در هرات وارد کشور شدند. در خبر گفت شده است که این خانواده ها از سوی حکومت طالبان کمک دریافت کردند. از سوی دیگر برنامه اسکان بشردوستانه سازمان ملل متحد UN Habitat میگوید ادغام موفقیت آمیز بازگشت کنندگان در جامعه نیازمند تلاش های همه‌جانبه و منظم با همکاری نهادهای محلی است. سازمان ملل متحد افزوده است که بازگشت شمار زیاد از افغان ها به ویژه از ایران به افغانستان این کشور را با یک وضعیت اضطراری تازه روبرو می کند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM از جامعه بین المللی خواسته تا برای مهاجرین افغان که به کشورشان باز می گردند بودجه اضطراری را اختصاص دهد. IOM در اعلامیه‌ای که روز جمعه 8 اگست منتشر شد گفته که افغانستان با موج عظیم از عودت مهاجرین روبروست و اگر کمک‌های عاجل به این افراد ارائه نشود ممکن است سیستم‌های موجود از هم بپاشند و میلیون‌ها تن را در معرض خطر جدی قرار دهند. و گفته IOM از سپتامبر 2023 میلادی بیش از 4 میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند و بیش از 1.5 میلیون آنها تنها در سال 2025 به افغانستان عودت کردند. در 5 ولسوالی ولایت قندهار به حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف 9 مکتب ساخته شده است. این مکاتب در ولسوالی های اسپین بولدک، معروف، ارغستان، دند و دامان به هزینه بیش از 74 میلیون افغانی ساخته شده است. مقامات طالبان در قندهار روز جمعه 8 اگست گفتند که در این مکاتب فضای آموزشی مناسب، امکانات صحی، آب آشامیدنی سالم، تشنابها و سایر امکانات لازم برای دانش آموزان فراهم شده است. این در حال است که نزدیک به 4 سال است که دختران اجازه رفتن به مکاتب را ندارند. آتش سوزی در ولسوالی شاجوی ولایت زابل میلیون ها افغانی خسارات مالی به بار آورده. این آتش سوزی روز جمعه 8 اگست در چوب فروشی رخ داد. قماندانی پلیس طالبان در زابل در اعلامیه گفته که این رویداد به دلیل بی‌احتیاطی در سرک نجاران رخ داده و آتش با کمک اطفائیه شهر قلات، مرکز ولایت و مردم منطقه خاموش شده است. به گفته قماندانی پلیس طالبان در زابل در نتیجه این تلاش‌ها از خسارات بیشتر به ارزش حدود 20 میلیون افغانی جلوگیری شده است. بر اساس گزارش‌ها این آتش‌سوزی حدود 3 میلیون افغانی خسارت به بار آورده است. اردوی پاکستان ادعا کرده است نیروهای امنیتی 33 فرد مسلح را که تلاش داشتن از افغانستان وارد مناطق ناامن جنوب غربی پاکستان شوند کشتند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در اعلامیه روز جمعه اردوی پاکستان آمده است که این عملیات شبانه در ولسوالی ژوب ایالت بلوچستان زمان صورت گرفت که سربازان با خوارج درگیر شدند. حکومت پاکستان برای طالبان پاکستانی از اصطلاح خوارج استفاده میکند. اردوی پاکستان میگوید عملیات جستجو و تعقیب برای یافتن و نابودی باقی مانده افراد مسلح ادامه دارد. اسلام آباد میگوید طالبان پاکستانی از خاک افغانستان در داخل پاکستان عملیات انجام میدهند، اما کابل همواره این ادعا را به اساس دانسته و رد کرده است. اردوی پاکستان بدون ارائه هیچ دلیل مشخص همچنین گفته است که افراد مسلح کشته شده از حمایت هند برخوردار بودند. و 4 فضانورد خدمه کرو 10 ناسا روز جمعه 8 اگست با کپسول فضایی دراگون اسپیس ایکس ایستگاه فضایی بین المللی را ترک کردند و پس از یک ماموریت 5 ماهه دورانی در این آزمایشگاه در مدار زمین صبح شنبه 9 اگست به زمین فرود آمدند. نیکول ایرز و آن مک‌کلین فضانوردان آمریکایی همراه با تاکیوا اونیشی فضانورد ژاپنی و کریل پسکوف کیهانورد روسی پس از 17.5 ساعت سفر در نزدیک سواحل کالیفرنیا به زمین بازگشتند. این خدمه فضایی 4 نفره در 14 مارچ در یک ماموریت معمول به ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب و جایگزین خدمه کرون 9 شده بودند. این خدمه شامل بوچ ویلمور و سونی ویلیامز دو فضانورد بودند که توسط کپسول استارلند بوئینگ به فضا پرتاب و در ایستگاه فضایی بین المللی گیر مانده بودند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای خوبم، امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، امروز میخوایم که درس را به گونه متفاوت تر از درس های گذشته آغاز کنم. میخوایم همگی شما چشمهای خود را بسته کنین و خود را در دل شهر تاریخی و افسانه‌ای به نام بلخ تصور کنین. در میان کوچه های تنگ و پیچیده‌ای که در این شهر باستانی وجود داره و صدای آرام باد درختان بلند و بوی خاک از شبنم صبحگاهی فضای خاصی را ایجاد کرده. در گوشه از این شهر تصور کنید زن ساده که همچون شعله در دل تاریکی می درخشیده. او نباشم شیر که با قلم و شعر خود دنیا را با چالش می کشیده و او کسی نبوده جز رابعه بلخی. شاگردای عزیزم، همگی تان را به درس پنجم خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار استم که تا آخر درس با من همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاید براتان سوال خلق شده باشه که چگونه یک زن در دنیای مردانه او دوران می تانه چنین جسارتی را داشته باشه و چگونه میتونه با کلمات ساده احساسات خود را بیان کنه و در دل تاریخ جاودانه شوه. امروز میخواییم درباره این زن بزرگ، شاعری که به عشق و آزادی میاندیشیده و با اشعار دلهای بسیاری را لمس کرده بوده صحبت کنیم. خب میخواییم در مورد زندگی نامی بدانیم. رابع بلخی. شاگردای عزیز، رابع بلخی از جمله شاعران برجسته و همچنان یک از نخستین ترین زنان شاعر در زبان فارسی دری شناخته شده است و او در قرن 4 هجری که حدود قرن 10 میلادی میشه به دنیا آمده. او از ولایت بلخ است و بلخ شهری تاریخی در افغانستان کنونی می باشه. همچنان او به عنوان یک از پیشگامان شعر عاشقانه در ادبیات فارسی می باشه. رابع بلخی از خاندان بلخی بوده که خانواده اشرافی و بانفوذی داشته و با واسطه آنها بوده که امکان یادگیری و شگفتایی در هنر شعر برای ای بانو فراهم شده. همچنان رابع در شهر بلخ که از مراکز مهم فرهنگی و علمی و دوران بوده به دنیا آمده و او در خانواده ادب دوست و فرهیخته بزرگ شد که از کودکی به شعر و ادبیات علاقه زیادی را داشته و همچنان برادرش و پدرش یک از درباریان حکومت صفویان بوده. خب رابع بلخی قسمی که پیشتر هم گفتم یک از نخستین زنانی بوده که شعر را به عنوان ابزار برای بیان احساسات عاشقانه و عمق انسانی به کار گرفته. همچنان او در اشعارش به عشق، زیبایی و تجربه های درونی پرداخته. همچنان به دلیل جسارت در بیان احساسات و عشقش به یک غلام در باره که نام غلام هم به نام بکتاش بوده، اشعار او مورد علاقه و همچنان مورد توجه و تحسین قرار گرفته و این موضوع نشان دهنده جسارت ای بانو در شکستن سنت های محدود کننده زنان در او دوره بوده. خب شاگردای عزیز، یعنی رابه بلخی بسیار جسارت بزرگی را کردن در او دوران که سنت های محدود کننده برای زنان در او دوران اعمال شده بوده. خب سالات بعدی میره میبینیم که چی گفته است در مورد رابعه بلخی. رابعه بلخی نه تنها به عنوان اولین زن شاعر در ادبیات دری بین مردم شناخته شده بوده، بلکه به عنوان نمادی از شجاعت، عشق و آزاداندیشی هم در فرهنگ و ادبیات فارسی مطرح شده است. اشعار او الهام بخش بسیار از نویسندگان و همچنان کسایی که شعر می سروده بوده و در تاریخ ادبیات فارسی شعرهای ایبانو جایگاه ویژه‌ای را داشته و داستان و زندگی و عشق او با گذر زمان به افسانه تبدیل شد که در میان مردم افغانستان و تاجکستان به عنوان نماد از عشق پاک و فداکاری بین مردم تا هنوز یاد میشه. خب ویژگی های شعری رابعه بلخی. اشعار رابعه بلخی سرشار از احساسات عمیق و عاشقانه بوده و نشان دهنده روحیه لطیف و حساس ایبانو بوده. ای در حال بوده که تعداد محدودی از اشعار رابعه بلخی باقی مانده، اما این شعرهای او نماینگر مهارت و قدرت ادبی او در سرودن اشعار زیبا و همچنان تأثیرگذار هستند و او از زبان و واژگان ساده و روان برای بیان احساسات خود استفاده می کرده که این امر او را به یک شاعر قابل دسترس و محبوب برای عموم مردم، مخصوصا مردم افغانستان، تبدیل کرده. خب رابعه بلخی و یا هم جایگاه رابعه در ادبیات فارسی و نقش او به عنوان الگو. خب رابعه بلخی یک از اولین زنانی بود که تاریخ ساز شد و تانست تأثیر عمیقی را بر ادبیات فارسی بگذاره و خلاقیت و شجاعت او با کارگیری شعر در بیان عشق و عاطف باعث شد که زنان بسیاری از او در او دوران الهام بگیره. حتی امروز او به عنوان یک از اولین زنان شاعر و عاشق در تاریخ ادبیات فارسی شناخته شده است و جایگاه ویژه‌ای را در دل و ذهن مردم افغانستان و سایر فارسی زبانان دارد، مثل تاجکستان. خب رابعه بلخی به عنوان یک الگو بر زنان افغانستان بسیار الهام بخش بوده و بین مردم ایشان شناخته شده می باشه و زنان افغانستان و همچنان زنان تاجکستان او را به عنوان نماد شجاعت و استادگی در برابر محدودیت های جامعه او دوران یاد می کنن و رابعه نشان داد که زنان هم می تانه صدای خود را داشته باشن و احساسات و عواطف خود را با شجاعت و بدون ترس بیان کنند. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و مرا همراهی کنین و از درس امروز نکات جدیدی را یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، اشعار و یا هم شعرهایی که بانو رابع بلخی سروده برای شاعران و نویسندگان فارسی زبان بسیار الهام بخش و تأثیرگذار بوده و شاعران مانند فردوسی و نظامی و سنایی و مولانا از داستان و اشعار وی بانو الهام گرفتن و داستان زندگی رابعه در ادبیات کلاسیک فارسی به نمادی از عشق و وفاداری تبدیل شده و شعرهای او همچنان در تاریخ ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفته. خب شاگردای عزیز، مولانا، فردوسی مثل رابعه بلخی یکی از شاعران بسیار برجسته ما شما می باشه. خب رابعه بلخی زمانی که وقتی که و یا همزمانی که برادرش حارث از عشق او با بکتاژ خبردار میشه، بسیار خشمگین میشه و رابعه را بر دلیل عشقی که از دیدگاه جامعه او دوران یعنی ناپسند بوده، کار خلاف قانون او دوران بوده، مجازات کرد و در نتیجه او را در حمام حبس کردن و در امو حمام رابعه دستش مرگ های دستش بریده و البته قسمی روایت شده که رابعه در آخرین لحظات زندگی خود با خون خود بر دیوارهای حمام نوشته کرده بوده، شعر نوشته کرده بوده و در همون جا از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به درس امروز ما به درس آخر درس امروز ما میرسیم. کار خانگیتان ای است که درس امروزتان را مرور کنین، نکات مهمش را در کتابچه یادداشت کنین، در پهلوش درس‌های گذشته تان را همچنان میخوانین و مرور میکنین. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از درس امروز چیزهای جدید را آموخته باشین و امیدوار هستم چی که امروز این درس را خواندین و چی درسایی که در گذشته خواندین همگیش در کتابچه‌تون نوت داشته باشین و همه روزه مرور کنین. و چه خوب است که ما و شما هر روز در مورد داستان و یا هم زندگی نامه خانم های میشنویم، میفهمیم و دانش ما اضافه میشه که همگیشان بسیار جایگاه ویژه ای را در تاریخ افغانستان دارن و الهام بخش برای بسیار از زنها چی در داخل و چی در خارج از کشور بوده. خب شاگردای عزیز، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شاد باش دارم خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم که خوب و خوش و سرحال باشین هر کجایی که هستین. خب شاگردای عزیز، شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و در این درس امروز ما قصد داریم درباره یک شخصیت برجسته که در تاریخ افغانستان می باشه صحبت کنیم که او نه تنها در عرصه سیاست بلکه در ارتقای جایگاه زنان و آموزش دختران بسیار نقش مهم را داشته و همچنان در این درس ما نگاهی به زندگی نامه و دستاوردهای او خواهیم داشت و بررسی میکنیم که چگونه او با جسارت و اراده برای تغییر اجتماعی و فرهنگی در کشور تلاش کرده. خب درس ششم است و شما را خوش آمدید میگم و موضوع درس ما در مورد ملکه ثریا هست و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، در تاریخ هر ملتی شخصیت های وجود داره که با فداکاری و تلاش های بیوقفهشان مسیر جدید را برای نسل های بعدی باز میکنه و یک از این شخصیت های برجسته در تاریخ افغانستان ملکه ثریا است که نه تنها به عنوان نخستین ملکه از دری، بلکه به عنوان یک پیشگام در حقوق زنان اینیز در کشور ما مطرح می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. ملکه ثریا یکی از نخستین ترین ملکه افغانستان و همچنان یکی از زنهای تأثیرگذار و برجسته در تاریخ کشور ما به حساب می آید و او به عنوان یک کسی که از حقوق زنا و آموزش دخترا حمایت کرده بسیار نقش مهم را در فرهنگ افغانستان داره. ملکه ثریا در تاریخ 24 نوامبر 1899 در دمشق سوریه به دنیا آمده و ایشان از یک خانواده با اندیشه بسیار خوب و تحصیل کرده بوده. ملکه ثریا خانوادهش به ویژه پدرش محمود طرزی یک از روشنفکران برجسته و مشروطه‌خواه افغانستان بوده که تأثیر عمیقی بر افکار و باورهای ثریا داشته و ثریا در میان خانواده‌ای که به فرهنگ و تمدن بسیار اهمیت می‌داده پرورش داشته و او تحت تأثیر آموزش پدرش به دانش و تحصیل علاقه‌مند شد و در سال 1913 ثریا با امان الله خان شاه افغانستان ازدواج کرد. خب ملکه ثریا در دوران سلطنت امان الله خان، قسمی که پیشتر گفتم ایشان البته با امان الله خان ازدواج کرده و زمانی که در دوران سلطنت امان الله خان بوده ایشان بسیار خدمت زیادی را در بهبود و وضعیت زنها و دختران افغانستان داشته و مهمترین دستاوردها و فعالیت‌های او شامل حمایت از آموزش دخترها بوده و دوم ای که ایشان آگاهی بخشی به خانما، یعنی ملکه ثریا از طریق رسانه ها به ویژه نشریه های زنان برای ارتقای سطح آگاهی زنان بسیار تلاش زیادی را کرده و او نشریه به نام ارشاد نسوان یعنی رهنمای زنان را راه اندازی کرده که تا با انتشار مقالاتی در مورد حقوق زنان نقش آنها در جامعه برجسته کنه و زنان را با آگاهی و فعالیت‌های اجتماعی تشویق کنه. همچنان ملکه ثریا به تأسیس مدارس برای دخترها و خانواده‌ها اونا را تشویق کرد تا اونها به مکتب برن. همچنان ملکه ثریا بسیار تلاش زیادی را برای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی کرده. ملکه ثریا در بسیاری از محافل شرکت داشته و او به عنوان زنی که در امور عمومی و اجتماعی نقش فعالی داشته و زنان دیگر در او دوران بسیار الهام بخش بوده و ایشان برای حقوق خانم‌ها بسیار مبارزه زیادی را کرده. همچنان ایشان امراه امان الله خان بسیار تلاش‌های گسترده‌ای را برای افغانستان انجام داده که شامل اصلاحات در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی بوده. خب شاگردای عزیز، ملکه ثریا به عنوان نخستین ملکه افغانستان میراث گرانبهایی که از خود به جا گذاشت این بود که ایشان الهام بخش نسل‌های بعدی مثل ما و شما شده و نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نقش مهم داشته باشند. و همچنان ملکه ثریا به عنوان نمادی از شجاعت، پیشرفت‌خواهی و حمایت از حقوق زنان در تاریخ افغانستان به یاد مانده و همچنان بسیار از مدارس، مرکز آموزشی و خیابان‌ها به نام ملکه ثریا نامگذاری شده و زندگی و فعالیت‌های این بانوی برجسته و نخستین ملکه الهام بخش فعالان حقوق زن در افغانستان و سراسر جهان همچنان شده است. ملکه ثریا به همراه امان الله خان زمانی که سفرهای به کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه و ترکیه و ایتالیا داشتند، این سفرها به اونا این امکان را داد که اینها آشنایی بهتری با فرهنگ و نظام‌های آموزشی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی آشنا شود و این تجربه ها تأثیر عمیقی بر دیدگاه و امان الله خان و همچنان ملکه ثریا نسبت به پیشرفت زنها در افغانستان گذاشت و این سفرها با ملکه ثریا با امان الله خان تانستن که از روش های نوین آموزشی، سیستم قانونی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی اینها الهام بگیرن. همچنان ملکه ثریا در زمانی که سفرهای خارجی داشته تانست که با زنان برجسته و فعالان حقوق زنان در کشورهای مانند ترکیه، فرانسه و هند اینا ملاقات کنه و تجربه ها و ایده هایی که آنها برای ایجاد تغییرات در کشورشان داشتن اینا هم الگو بگیرن و در افغانستان تغییرات ایجاد کنن و به ویژه ارتباط او با زنان پیشرو در ترکیه در دوره اصلاحات اتاتورک بسیار انگیزه بیشتری را برای پیشبرد اصلاحات در افغانستان به ملکه ثریا داد. خب ملکه ثریا با جسارت که در جامعه سنتی افغانستان داشت فعالیت‌های خود را ادامه داد و آغاز کرد و او به عنوان یک ملکه با برداشتن حجاب در مراسم عمومی به نمادی از آزادی زنان تبدیل شد. ملکه ثریا با تشویق زنها به تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی نخستین حرکت‌های جنبش حقوق زنان را در افغانستان آغاز کرد و به یکی از پرچمداران اصلاحات اجتماعی ملکه ثریا در دوران خودش تبدیل شد. چه خوب است که ما و شما در تاریخ خود همچین خانم‌های شجاع و پرافتخار را داشتیم. خب شاگردای عزیز، در سال 1929 با قیام حبیب الله کلکانی و سقوط حکومت امان الله خان، ملکه ثریا و امان الله خان مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند و به ایتالیا برند و در این دوره زندگی آنها با سختی های زیادی مواجه شدند، اما ملکه ثریا هرگز از تلاش برای اهدافی که داشته و آرمانهایی که داشته دست بر نداشت و او تا پایان عمر خود ملک سریا در ایتالیا زندگی می کرد و ایشان سرانجام در سال 1968 در ایتالیا در همان جا از دنیا رحلت کردند. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که خسته نشده باشین. در کم کم ما شما هم به آخرای درس رسیدیم. کار خانگی امروزتان ای است که درسی که امروز براتون داده شده را با دقت میخوانین. تمام نکاتی که در درس مهم بود، مثلا ملکه سریا در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رحلت از دنیا رفتن، همه گیش شما حفظ میکنین، در کتابچه هایتان نوت میکنین و آنها را پیشتان میداشته باشین. همچنان در پلوی ازی که درس امروزتان را میخوانین، درس گذشتیتان را نیز مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ملکه سریا نه تنها در زمان خودش بلکه همچنان در دنیای امروز الهام بخش بسیار از زنان افغان است که برای حقوق و آزادی های خودشان مبارزه می کنند. ملکه سریا نشان داد که هر انسان به ویژه زنان می توانند با ایمان به خود و تلاش های بسیار تغییرات عظیمی را در جامعه ایجاد کنه. شاگردای عزیز، امیدوار هستم از درس امروز چیزهای جدید به دانشتان اضافه شده باشه. در همین جا درس ما به پایان میرسه و همگی شما را ما به الله پاک و به نیاز میسپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خود بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتایی را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه تان دعوت کردین. خب من دین روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دوم 19 سال. 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد و همچنان می خواهیم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی ایره تبریک میکنیم. خب ما پیش از این که قرارداد دو سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد دو سال هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شم، اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شم.
چی انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره‌های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آهسته آهسته میرسن و تیم‌های بزرگ سالای هالند میرن و همطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالندی که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوایی عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022 و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه های بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اولی که سنای 18 سال است، ای بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگسالا بازی میکنن. خب پلانایی هست که بازیکنارا بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکنایی هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلانی است که بریم بازیکنارا از نزدیک ببینیم، باشون صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشون جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی ها هم مشخص است، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص است در اروپا. بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلانا آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه کشی میشه، باز در قرعه کشی معلوم شوه که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشید.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلات که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندک در رابطه با اون روزا برام بگو، علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن ما کرونا آمد که 1.5 سال بازی های ملی قطع شد و دمو زمان هم سپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس ادامه بدیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه؟ من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگویم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. دالن ما هیچ وقت در تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خود یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بخویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه نتانستم کارم خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکنها، فرق مدیریت، بودیجه از هر نگاه آلنده، من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم. اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودیجه‌ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر من با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روز
رو
داریم که
تا قصه تمام شد. بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به یک شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یکمک یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره، این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شود، باشگاه فعال شود، سرمایه گذاری شود سر فوتبال داخلی افغانستان و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او وقت ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. ایره من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم نور حسین، در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از این که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکنان مظلوم شود یا دو تاش قهر کنه یا دو تاش نخواهد یا در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در داخل در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم رقم بود و در زمان فعلی هم رقم است. خب افسوس در عزیزت که رهبری همیشه، رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینین تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت نکرد و یک تیم خوبی بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل ما هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه، با کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که افغانستان، هم فقر از در برزیل، هم مواد مخدر از در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم برتان، در برزیل در ریو ژانیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه‌های افغانستان سر کوچه‌های برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همین است که بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است. اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد از جیبای خودشان بره، با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شود از 6 سالا، از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که ای از ما هم 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله افغانستان دیدیم در میدانهای فوتبالشان و هم هالند. و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین. اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من گپ نادرست است.
آنوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی بود، در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور. 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون، البته فوتبال البته در تلویزیون دیدم. که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اون یه در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نیمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از او رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم. در سال 2013 بود، البته اگه اشتباه نکنم، که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای معنوس وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم من یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، اموره شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکنار انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوین اسکلیزیچ بود. 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشه من سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس های مربیگری منجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده میکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پوت استفاده میکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورس های من در فدراسیون هالند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو ما گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملیم، البته مرا استعفای من خودم گرفتم، من 6 ماه قرارداد ما ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد من فدراسیون به هیچ عنوان نمی تونست مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المیر سیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منحیث کمک مربی. 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هالند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هالند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی اس وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال انستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونه نگاه کنه، انگلیس هم میتونه، اما هالند نمیتونه. به این دلیل پلان هالند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی را تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که ما فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشیم. سالانه کورس هاست که باید کورس ها را داشت بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دینا روز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که امی دریم چیز چی میخوایی که در آینده به دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خواب من این نیست که من یک روز ترینر ریال مدرید شام یا از آیاکس یا از برس، خواب من ایست که یک روز بتانیم در افغانستان امی چمنای یوهان کرایف میگن که 5-5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانیم جه فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساس و بنیادی کنیم دیگه. اینا می نمیخواستم بگویم که امید ما این است، امید ما این است که ما یک روز در لیگ، البته می خواهیم برم در لیگ های بلند، این خواهی چیز واضح است، اما مقصد آخر ما این است.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی، تیم فوتبال بارسلونا هست. فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خود تنمیال گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوهان کرایف است، و اون خاطر تقریبا 90% هالندی ها با بارسلونا هستن، چون مربی های هالندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتین در گذشته، بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همشان هالندی بودین، تا حاله هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستن با هم. بله،
بسیار تشکر هنوش دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از این که خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هالند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از این که مرا در برنامه تان داشتین. خداحافظ، با من خدا.
مهمان آزادی.
Yeah. از ملک دل بانی میں نگاہ میں تباں پری صد ملک دل بانی تفسیر میں تو نو بون کریم محمد تفسیر میں تو نو پانی کے چند کو دوچے تفسیر میں تو نو ان کون کو رے پاد کے خاطر میں تو تیر میں تو نوتا خود درون پارد چھے تیر میں تو نوان دانی کے چند کو پود چھے سبری میں تو نوان موش و من دو پنہان کار دانے تے گوش و سبا پنہان نشاید Yeah.